سلام، خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز قراره با هم بریم سراغ یکی از بزرگترین و جذابترین مطالعات پزشکی که تا حالا تو خاورمیانه انجام شده. قراره داده‌های عظیم مطالعه کوهورت پرشین رو زیر ذره بین ببریم. یه تحقیق فوق‌العاده گسترده که وضعیت سلامت بیش از 163 هزار نفر رو تو 18 منطقه مختلف ایران بررسی کرده. هدفمون اینه که این کوه داده‌های پیچیده رو به یه داستان شفاف و قابل درک تبدیل کنیم. پس آماده باشید، چون چیزایی که امروز بررسی می‌کنیم ممکنه دیدگاهتون رو نسبت به سلامت عمومی کلاً زیر و رو کنه.
برای شروع بیایید به یه معمای پزشکی فکر کنیم. فرض کنید یه شرایطی هست که هیچ علامت ظاهری نداره. نه دردی، نه تبی، نه حتی یه سرفه کوچیک. اما این قاتل خاموش تو رگهای بخش عظیمی از مردم در حال حرکته. به نظرتون چه وضعیتی میتونه تا این حد گسترده و در عین حال نامرئی باشه؟
73.2%. بله، درست شنیدید. این آمار واقعاً خیره کننده. درصد بزرگسالان ایرانیه که طبق داده‌های همین کوهورت پرشین دارن با اختلالات چربی خون دست و پنجه نرم می‌کنن. وقتی میگیم تقریباً 3/4 جمعیت، یعنی اگه به اطرافیانتون نگاه کنید، از هر 4 نفر بزرگسال 3 نفر درگیر این مشکل پنهان هستن. این فقط یه عدد تصادفی نیست، یه زنگ خطر جدی برای سلامت عمومیه.
خب بیاید بریم تو دل ماجرا. بخش اول، یک بحران سلامت ملی.
قبل از اینکه تو اصطلاحات پیچیده پزشکی غرق بشیم، بیایید پایه‌ها رو محکم کنیم. ما اینجا با وضعیتی سر و کار داریم به اسم دیسلیپیدمی یا همون اختلال در سوخت و ساز و سطح چربی‌های خون. نکته کلیدی اینجاست. این کلمه قابل پیشگیری. این وضعیت یکی از اصلی‌ترین مقصرهای بیماری‌های قلبی و عروقیه، ولی خبر خوب اینه که ما کاملاً میتونیم کنترلش کنیم.
میدونید دیسلیپیدمی اصلا یه مشکل ساده و یک پارچه نیست. در واقع انگار با یه طوفان کامل از عوامل مختلف طرفیم. تریگلیسرید بالا که همون چربی‌های ذخیره شده از کالری‌های اضافیه، کلسترول تام بالا، افت HDL یا همون کلسترول خوب که وظیفش جارو کردن و پاکسازی عروقه، و در نهایت بالا رفتن LDL یا کلسترول بد که تو رگ‌ها رسوب می‌کنه. وقتی همه اینا با هم جمع میشن، یه محیط به شدت خطرناک برای قلب میسازن.
حالا بریم سراغ بخش دوم، رمزگشایی از پروفایل چربی.
داده‌ها خیلی واضح مقصرهای اصلی رو نشون میدن. تریگلیسرید بالا با بیش از 40% صدرنشین این فهرسته و دقیقاً پشت سرش کلسترول تام بالا و کمبود کلسترول خوب قرار دارن. این الگو تو خاورمیانه به شدت شایع و ارتباط تنگ و تنگی با سندرم متابولیک و دیابت داره. پس راستاش ما فقط نباید نگران کلسترول بد باشیم. مشکل اصلی تو این جمعیت بیشتر همان تریگلیسرید بالا و کلسترول خوب پایینه.
حالا چیزی که واقعا این وسط جالبه اینه که ما یه تفاوت به شدت چشمگیر بین زن و مرد میبینیم. آمارها نشون میدن که تو آقایون میزان کلی این اختلالات چربی با گذشت زمان و بالا رفتن سن تقریبا ثابت میمونه یا حتی یه کوچولو کمترم میشه. اما تو خانم‌ها داستان کلن متفاوته. با افزایش سن، مخصوصا وقتی به دوران یائسگی و افت تولید استروژن نزدیک میشن، شیوع این اختلالات با یه شیب خیلی تند میره بالا. این یه یافته بی‌نظیره که نشون میده فیزیولوژی و سن چطور میتونن مسیر یه بیماری رو عوض کنن.
میرسیم به بخش سوم، سبک زندگی و عوامل خطر.
ببینید چطور عادت‌های روزمره ما بخش‌های مختلفی از این پروفایل چربی رو دستکاری می‌کنن. بر اساس داده‌ها، مصرف دخانیات مستقیماً میزنه کلسترول خوب رو میاره پایین و تریگلیسرید رو میبره بالا. چرا؟ چون ترکیباتی تو دود سیگار هست که آنزیم‌های پاک کننده چربی رو مختل می‌کنه. از اون طرف مصرف الکل داستان خاص خودش رو داره و به طور همزمان باعث افزایش کلسترول تام، تریگلیسرید و کلسترول بد میشه. یعنی هر انتخاب مضری عملاً یه سلاح شیمیایی مخصوص به خودش رو علیه رگ‌های ما به کار میگیره.
اما یه سری عوامل هم هستن که کاملاً جهان شمولن. یادتون نره، درسته که این داده‌ها از ایران به دست اومده، اما خطراتی مثل چاقی و بی‌تحرکی مرز و جغرافیا نمی‌شناسن. داده‌ها با قاطعیت تایید می‌کنن که وزن بالا، ورزش نکردن و حتی سطح پایین تحصیلات که معمولاً باعث میشه افراد اطلاعات کمتری درباره رژیم غذایی سالم داشته باشن، شانس ابتلا به همه نوع اختلالات چربی رو بالا میبرن. این در واقع یه هشدار جدی برای سبک زندگی مدرن همه ماست.
بسیار خوب، بریم سراغ بخش چهارم، شکاف در درمان با استاتین ها.
اینجاست که به یه جای ترسناک ماجرا میرسیم. ما یه داروی فوق‌العاده ارزان در دسترس و مؤثر داریم به اسم استاتین. اما در کمال ناباوری، بین اون دسته از افرادی که بالاترین ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی رو دارن، بیش از 75%شون هیچ درمانی دریافت نمی‌کنن. یعنی فقط حدود 25% از کسانی که شدیداً به این دارو نیاز دارن مصرفش می‌کنن. این یه نقطه ضعف خیلی بزرگ تو سیستم مراقبت‌های اولیه است. و این آمار به طرز درخشانی نشون میده که این مشکل حتی تو بیمارانی که وضعیتشون کاملاً شناخته شده است هم وجود داره. فکرش رو بکنید. فردی قبلاً سکته کرده یا بیماری قلبیش کاملاً تشخیص داده شده. منطق میگه این آدم 100% باید تحت درمان با داروهای کاهنده چربی باشه. درسته؟ اما داده ها نشون میدن که حتی تو این گروه فوق حساس هم بیشتر از 58% افراد به حال خودشون رها شدن و هیچ دارویی نمیگیرن. یعنی جون هزاران نفر در خطر جدیه.
ولی صبر کنید، تراژدی تازه از اینجا شروع میشه. فرض کنیم بیمار بالاخره دارو رو گرفت، آیا مشکل حل میشه؟ متاسفانه نه. آمارها میگن تجویز دارو به تنهایی اصلا کافی نیست. بین افراد پرخطری که تحت درمانن، حدود 30%شون همچنان چربی کنترل نشده دارن. و فاجعه بارتر این که بین اون بیماران قلبی که استاتین میخورن، فقط یه چیزی حدود 41%شون به سطح مطلوب و ایمن میرسن. این یعنی سیستم بهداشتی در رسوندن بیمار به خط پایان درمان یه نقص سیستماتیک داره.
پس در واقع ما با یه پارادوکس خیلی بزرگ تو نتایج پزشکی مواجهیم. جالبه بدونید خانوما شانس خیلی بیشتری برای دریافت نسخه و شروع مصرف استاتین دارن، اما به طرز عجیبی احتمال اینکه چربی خونشون به سطح استاندارد برسه از آقایون کمتره. این تفاوت جنسیتی کلی علامت سوال تو ذهن آدم میسازه. آیا دوز داروها برای خانمها مناسب نیست؟ آیا بدن خانمها به درمانهای یکسان پاسخ متفاوتی میده؟ این یکی از همون چالش‌های بزرگیه که محققا باید حتماً یه فکری براش بکنن.
و در نهایت بخش پنجم، مسیر پیش رو.
نتیجه‌گیری نهایی پژوهشگران کاملاً روشنه. اونا به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم برای کل آدمای روی کره زمین یه نسخه واحد بپیچیم. دستورالعمل‌های بین‌المللی با تمام اعتباری که دارن، وقتی تو جوامع محلی با ژنتیک، تغذیه و سبک زندگی خاص همونجا اجرا میشن، کارایی 100%شون رو از دست میدن. ما به یه نقشه راه و یه دستورالعمل ملی نیاز داریم که مو به مو بر اساس وضعیت دقیق همین جمعیت شخصی سازی شده باشه.
با این سوال چالش برانگیز این بررسی رو تموم می‌کنیم. وقتی می‌بینیم که قوانین فعلی باعث شدن یه جمعیت عظیمی از افراد در معرض خطر نه شناسایی بشن و نه درمانی بگیرن، شاید واقعاً وقتش رسیده باشه که چارچوب‌های سنتی پزشکی رو از نو بنویسیم. مگه نه؟ امیدوارم این اطلاعات براتون مفید و البته یه تلنگر برای تفکر بیشتر بوده باشه. درک این اعداد و ارقام دقیقاً اولین قدم برای داشتن یه جامعه سالم‌تره. پس کنجکاو بمونید و هیچ وقت دست از یادگیری بر ندارید.